اللهم صل على محمد و آل محمد.
به منظور تولید علم به جای توزیع علم و دستیابی به یافته‌های علمی جدید، دقیق، ارزشمند و خالص، چاره‌ای نداریم جز این که مرزهای دانش رو در موضوع مورد پژوهش خودمون تعیین بکنیم. به عبارت دیگه، ابتدا باید وضعیت یافته‌های پیشین دقیقاً مورد بررسی قرار بگیره تا پژوهش‌های جدید با رویکرد تکمیل و تصحیح اونها شکل بگیره و انجام بشه. با وجود فراوانی بالای روایات تفسیری، هنوز بسیاری از فرازهای آیات قرآن کریم، به خصوص فرازهای پایانی اونها، بدون روایت مانده‌اند. آیات بی روایت، تکرر در ذکر برخی از روایات، جامع نبودن و اکتفای حد اقلی به روایات ذیل هر آیه، مانع نبودن و عدم تلاش برای یافتن منابع دست اول، حذف اسناد احادیث و روایات و فارغ بودن از بررسی‌های سندی، از جمله کاستی‌های قابل ملاحظه تفاسیر گذشته است. بنابراین میتونیم بگیم بسیاری از مفسران اغلب به روایات موجود در کتب تفسیری پیش از خودشون نظر داشتن و به روایات در دسترس بسنده کردند، یا حداقل همون روایاتی رو پیدا کردند که مفسران قبلی در کتابهای خودشون آوردن. این امر در میان مفسران متأخر نمود بیشتری داره. وقتی شما سیر تفاسیر رو بررسی کنید، تفاسیر متأخر اغلب برآمده از یافته‌های کتب تفسیری پیشین هستند و مکررات در اونها زیاد وجود داره، نوآوری در اونها کم. لازم به ذکر، از لحاظ فراوانی روایات نویافته، به ترتیب تفاسیر اهل بیت علیهم السلام، تفسیر العیاشی، تفسیر نور الثقلین، تفسیر البرهان، تفسیر الفرقان، تفسیر الصافی در مقایسه با سایر تفاسیر در رتبه های برتری قرار دارند. اما امروز به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر باید به دنبال تدوین تفسیری روایی باشیم که آری از نابسامانی ها و کاستی های موجود در تفاسیر روایی گذشته باشه. لذا باید به نکاتی که عرض می کنم توجه کنیم. اول اینکه باید در تفسیر هر آیه ضمن کوشش بلیغ و بذل جهد کامل و جامع در فهم معنای اون آیه، به همه روایاتی که به نحوی در بیان معنا و مصداق و ظاهر و باطن اون آیه مؤثر هستند توجه بکن. با یک نگاه اجمالی ما این واقعیت رو میتونیم کشف کنیم: کلیه تفاسیر روایی موجود روی هم رفته تنها حدود 40% از روایاتی رو که لفظاً یا معناً به آیات قرآن کریم مربوط هستند در خودشون گنجاندند. بنابراین با توجه به پراکندگی و تنوع و تکرار احادیث تفسیری، باید از امکانات تکنولوژیک موجود استفاده شایسته به عمل بیاد و استقصایی تام صورت بگیره تا نتیجه مطلوب حاصل بشه. دوم اینکه باید مأخذ و سند روایات بررسی بشن. باید معنا و مفاد اونها تبیین بشن و از نظر موافقت و مخالفت با نصوص و ظواهر قرآن، با سنت قطعیه، با روایات معتبره، با ضروریات دین، با ضروریات مذهب و با کشفیات و معلومات عقلی مورد واکاوی قرار بگیرن و با در نظر گرفتن مجموع اون مباحث و با نگاهی جامع نگرانه میزان اعتبار اونها مشخص بشه. یعنی روایات ساختگی، یعنی اسرائیلیات باطل حذف بشن و سایر روایات هم از نظر درجه صحت و اعتبار طبقه بندی، علامت گذاری و کد گذاری بشن و به تبع اون به هر روایتی به میزان صحت و اعتبارش ترتیب اثر داده بشود.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
سوم این که روایات فضائل و خواص سور و آیات و روایات مربوط به قرائت‌های گوناگون که از منظر لفظ حائز اهمیت هستند و بعضاً حاکی از وقوع تحریف لفظی غیر مخل به حجیت در آیات قرآن کریم هستند، از روایات تفسیری و مرتبط با معنا و مرتبط با محتوای آیات تفکیک بشوند و مدلول هر روایتی از جهت بیان ظاهر، بیان باطن، بیان مفهوم و مصداق آیات و تخصیص، تقیید، توسعه و تعمیم معنا و مفاد آیات تبیین و تعیین بشوند. اینجا لازم خدمت شما عزیزان عرض کنم بعضن در روایات تفسیری به روایاتی برمیخوریم که به صراحت قرائتی رو از یکی از معصومین ارائه کرده اند که دلالت بر وقوع تحریف لفظی در آیه از آیات قرآن کریم، چنان که در مبحث دلالات در اصول فقه خدمت عزیزان عرض کرده ام، بر اساس اعتقاد برخی از دانشمندان قرآن کریم علاوه بر تحریف معنوی با اشکال تحریف لفظی هم مواجه هست، اما تحریف لفظی قرآن کریم مخل به حجیت اون نیست، چون مواضع تحریف رو ائمه هدا علیهم صلوات الله برای ما بیان کرده اند و ما به حدود و مضامین این تحریف های لفظی اشراف و آگاهی داریم. لذا تحریف لفظی اگر اتفاق هم افتاده باشه مخل به حجیت قرآن کریم نیست. چهارم این که عزیزان با توجه به امکانات تکنولوژیک موجود باید کار تألیف یک چنین تفسیر روایی بزرگی بر روی بستر وب به صورت سایتی مستقل و با اپلیکیشن مناسب و با امکانات جستجو، فهرست سازی و نمایش تطبیقی و به زبانهای مختلف ارائه و در اختیار علاقمندان قرار بگیره.
اللهم صل على محمد و آل محمد.